اینجا رادیو دوچرخه است و شما به صدای نوجوانی گوش میدین. دنیا دو روزه بهنام بانی رو میشنویم.
تموم زندگی امتحانه، تقلب کردن از ترس همیشه، ولی آخر این بازی مهمه، کسی که ساده باشه رد نمیشه.
تا حرف از تقلب میشه آدم یاد امتحان میافته، انگار تقلب فقط واسه دوران تحصیل و زمان دانش آموزیه. دست به دامن راه‌های این شکلی شدن شاید از فصل امتحانات و جرزنی کردن تو بازی های دوره بچگی شروع بشه، اما لزوماً به همون سالها ختم نمیشه. از این گذشته، کی گفته تقلب کردن فقط کار بچه تنبله و درس نخوناست؟ گاهی ممکنه کسایی دست به چنین کاری بزنن که همین الانش هم تو موقعیت بدی نیستن، ولی مقایسه کردن خودشون با بقیه و وسوسه کسب رتبه، جایگاه و معدل بهتر و بالاتر باعث میشه سراغ تقلب برن. میریم خاطره ای از نگار رضایی پور بشنویم با صدای خودش.
پایه هشتم دبیرستان بودم، مدرسه کوچه نجفی. این که میگم کوچه نجفی اسمش نیستا، خودم دوست دارم اینطور صداش کنم. مدرسه‌مون از اون دسته مدرسه ها بود که همیشه خدا ریز نمراتت زیر دستشون بود و چوب امکانات و فلان و بیسارای فراوونشونم بالا سرت. خانم اتادی، معاون مدرسه رو میگم، به جز دو سه نفر از بچه ها از بقیه توقع رتبه شدن تو امتحانات رو داشت. اگرم غیر این می شد، تا چند روز و چند هفته با سرسنگین بود. اما وقتایی که شانس و لیاقت دست به دست هم در خونت رو می زدن و رتبه می شدی و اسمت می رفت و صفحه ورد معلم پرورشی و بعدم از یه دستگاه گنده سیاه می اومد بیرون و می چسبی رو تخته اعلانات، نور الان نور بود. نیم سال اول بود، امتحانات تموم شده بود و کلاس شده بود صحنه اعلام نمرات. دیوارای دو رنگ سیمانی هم تماشاچی دخترای نوجوانی بودن که برای هر یه نمره یه حمد و سوره میخوندن. عربی 20، ریاضی 20. اکثرشون همین بودن، به غیر از دو نمره که اونم طبق معمول سند خورده و به نام ورزش و زبان. همونم شد بلای جون بی جون. دو هفته گذشت، زنگ اول دبیر دینی از امر به معروف گفت و نهی از منکر، اما هیچ کس حواسش نبود. همه حواسشون به تخته اعلانات پایین بود و اسمای روی اون. زنگ که خورد، پرواز کنه از پله‌های مدرسه پایین اومدم و بعد از کلی دست و پا زدن و گذشتن از بین بوی عرق و اتکلن و قدای کوتاه و بلند، رسیدم به کلاس 8-1. نفرات برتر اسمم نبود. نفرات اول نبود. دوم و سومم نبود. باز از اول خوندم با دقت بیشتر و شمرده تر، اما نبود که نبود. از حرم جمعیت گذشتم و دیگه صدای قارقار کلاغا و صدای جیغای بنفش بچه ها برام فرقی نداشت. فورا رفتم سمت آبخوری و همونجا با باریکه آب شیر قرازه رقیق و رقیق در شدم. غزل رسید، گفت اشتباه شده، یه شب فراموش شده. اما نه اشتباهی بود نه فراموشی. پله‌هایی رو که تا چند دقیقه قبل پرواز کنان طی کرده بودم، با زور و زحمت بالا رفتم و با یه جواب نه به سوالای بچه‌هایی که منتظر جواب بودن از کنارشون عبور کردم. چند هفته بعد جشن نفرات برتر نیم سال اول برگزار شد، جشنی که از ابتدای اون شروع کرده بودم به گریه و شکایت. شکایت از این که چرا نشد که بشه. من که همه کار کرده بودم. من که به جای شب تا صبح تا شب برگ ریز کردن و فرمول و لغت و چه و چه نوشتن روی اون، نشسته بودم درسم و خونده بودم. بدون یه لحظه خوابیدن رفته بودم سر جلسه. چرا باید من اینجا باشم و بعضی از اونایی که بدون تقلب رتبه نمی شدن اون روبرو؟ یعنی واقعا معنای عدالتی که توی کتاب اومده بود همین بود؟ همینجور گله و شکایت میکردم و لابلای سر و صدا و شادی و حرفای بچه ها مشغول گریه کردن بودم. کلاس ما اولین کلاس بود. بعد از اینکه همه نفرات برتر و اول و دوم و سوم و خوندن، خانم اتادی رو کرد به جمع و گفت: البته یه عده از بچه هم هستن که رتبه 19 به بالا شدن. بهار ارجمند، زهرا پیامی، نگار رضایی پور. باورم نمیشد. اسم من بود. حس گمشده ای رو داشتم که توی یه غار بی سر و ته که وسط جوندانه از بیابی و خفگی یه نور امید چشاشو باز نگه داشته بود. یه نور که به من میگفت هنوزم که هنوزه حواسم بهت هست. فراموش نمیشی که نمیشی. غزل زغ زده و خندون اومد سمتم و گفت دیدی؟ دیدی شد؟ اون روز برام مدخل همه واژه‌های امتحانی شد که بعد از اون شنیدم و علاوه بر اون نشونه‌ای شد از رسیدنای منصفانه و خالصانه و بی‌تقلب که به دل آدم می‌چسبه و طعم شیرینش زیر دندون می‌مونه.
موسیقی متن سریال آنه با یک ای. سال 2000 یه روزنامه ژاپنی تصویری منتشر میکنه از فردی که مشغول دفن اشیای باستانی زیر خاکه. اون فرد یه آدم معمولی نیست، یه باستانشناس موفق تو کشف نمونه‌های فسیله. ماجرا چیه؟ مشخص میشه این باستانشناس هر بار اشیایی که خودش زیر خاک پنهان میکرده به عنوان کشف جدیدش به ثبت میرسونده. بعضی ها میگن برای موفقیت تو رشته تحصیلیش تحت فشار شدید از جانب شخصی قرار داشته و احتمالاً به همین دلیل دست به چنین کاری زده. عواملی که آدم رو به سمت تقلب سوق میدن کم نیستن. فشار محیط، ترس از واکنش بقیه، تنبلی و چیزایی دیگه میتونه منجر به چنین اتفاقی بشه. توی شماره 1021 هفته نامه دوچرخه یه گزارش خبری به قلم خانم نفیسه مجیدی زاده منتشر شد که شامل نکاتی درباره امتحان میشه. میریم این نکات رو با صدای زیبا شیرازی بشنویم.
چند نکته در فصل امتحان. وقتی نمره مهم نیست. امتحان قولی است که میخواهد حال ما را بگیرد. حضوری و غیر حضوری هم ندارد. معلم ها معتقدند آزمون های آنلاین و غیر حضوری به همه ما یادآوری کرده که نمره دلیلی برای برتری و شایستگی نیست. کسی که پشت فرمان درس خواندن نشسته و درست میراند برنده این بازی است. بصیر مقدسیان، معلم و پژوهشگر توانمندسازی نوجوانان، در گفتگو با هفته نامه دوچرخه آموزش را به دو دسته آموزش کیفی و آموزش اثر اجبار تقسیم می کند و می گوید در آموزش کیفی درس را به خاطر هدفشان می خوانند، با این باور که من درس می خوانم برای شغل، آینده، اطلاعات بیشتر یا ارتباط با خانواده و غیره. مهم نیست هدفشان چه باشد. مهم است که بچه ها خودشان هدفی از درون آموزش پیدا می کنند. در آموزش کیفی، کنترل ماشین درس خواندن دست بچه هاست بچه ها خودشان پشت فرمان نشستند، خودشان تشخیص می دهند کدام دست را بیشتر بخوانند و کدام را کمتر. همانطور که مثلا راننده از تابلوی شیب جاده زیاد می شود، برای رانندگی بهتر استفاده می کند. در مدل آموزش کیفی هم دانش آموز به آزمون و امتحان به چشم ابزار نگاه می کند. این دست از دانش آموزان از آزمون برای ارزیابی خود و برای بالا بردن کیفیت آموزش و درس خواندن استفاده می کند. پس در این نوع آموزش نمره آنقدرها هم مهم نیست. نتیجه امتحان فقط نشانه ای است که بدانند روش درس خواندنشان درست بوده یا نه. اثر اجبار. این کارشناس درباره آموزش مبتنی بر اجبار میگوید در آموزش مبتنی بر اجبار هدفی وجود ندارد، انگیزه هم. از ترس امتحان درس میخوانند، به زور والدین مدرسه میروند، گاهی به خاطر یک معلم به درسی علاقه‌مند میشوند، اما در کل هدفی برای درس خواندن ندارند. در مدل آموزش به اجبار بچه ها پشت فرمان ننشستند و کس دیگری پشت فرمان است. در این سیستم دانش آموز آزمون را قولی می‌بیند که می‌خواهد حالش را بگیرد. مثل یک آینه دق که قرار است ناتوانی‌هایش را جلوی چشمش بیاورد. در این آموزش نمره مهم است. تقلب. دانش آموزان بهتر است بدانند شرایط بیرونی همیشه محدودیت‌های خودش را دارد. در بهترین مدرسه یا جامعه هم زندگی کنیم، محدودیت‌هایی هست، اما خودمان باید از درون آموزش هدف پیدا کنیم. مقدسیان می‌گوید چون در آموزش از سر اجبار همه چیز ناکارآمده است، درست مثل تقلب که ضررش بیشتر از فایده‌اش است. وقتی دانش آموز با کسالت سر کلاس می رود، چیزی یاد نمی گیرد. چون فکر نمی کند، من که بالاخره باید این درس را امتحان بدهم. خب، کی قرار است متوجه بشوم؟ در حالی که در آموزش کیفی بچه ها می روند تا از درس استفاده کنند. چنین دانش آموزی می گوید من می خواهم امتحان بدهم. وقتی سوال ها را می بینم و آنها را بلد هستم سریع جواب می دهم. آنهایی را هم که شک دارم با مکس بیشتری جواب می دهم و آنهایی را که بلد نیستم در آخر امتحان دربارش فکر می کنم. او درباره تقلب میگوید اما کسی که تقلب میکند تمام وقتش را میگذارد تا سوالهایی را که بلد نیست در کتاب پیدا کند. برای همین زمانی ندارد به سوالهایی که جوابشان را بلد است پاسخ دهد. اما این ماجرا تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ چند امتحان را اینطور پیش میبرد؟ آیا نتیجه گیری کلی آموزش را با تقلب می توان پیش برد؟ به میدان الف برویم. لازم است به مسیری برویم که به آموزش کیفی نزدیک می شود. این کارشناس توضیح می دهد اگر آموزش کیفی را بگذاریم در میدان الف و آموزش از سر اجبار را بگذاریم در میدان ب، بیشتر بچه ها در نقطه بین این دو میدان هستند. مهم این است که بچه ها علاوه بر درس خواندن حواسشان باشد که باید خودشان را به میدان الف نزدیک کنند. یعنی به سمتی بروند که آموزش کیفی باشد. آن موقع متکیه به خودشان می شوند و وابستگیشان به حداقل می رسند.
کسی که در طول سال تحصیلی کلی درس خونده و پایی به خاطر سپردن مطالب وقت گذاشته، قطعاً به این راحتی ها مایل به بازگذاشتن برگه امتحانش نیست. ولی حالا یا از سر دلسوزی و دوستی یا به خاطر تحت فشار قرار گرفتن از سمت بچه قلدرهای مدرسه، امکان تقلب رو واسه دیگران فراهم میکنه. درسته که آدمای متقلب بدون ما هم بالاخره یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. اما کاش دیگه خودمون توی ادامه دار شدن این روند شریک نباشیم و همراهیشون نکنیم. قراره در این بخش داستانی از بهمن ایلاتی بشنویم با عنوان اومدم نبودید رفتم. این داستان رو خودش برامون میخونه.
آمدم به مدرسه‌ای که دیگر مدرسه من نیست. خیلی وقت است که نیست. انگار اینجا امانت بودم و باید روزی برمیگشتم به مدرسه خودم. مدیر دستش را گذاشته روی پرونده‌ام و برای مامان سخنرانی می‌کند که این مدرسه بیشترین آمار قبولی را در کنکور دارد و بهتر است بیشتر فکر کنیم. اما من نگاهم مانده روی تابلوی دانش آموزان ممتاز و عبارت رتبه دوم زیر اسم و عکس خودم. دماغم را بالا می‌کشم و می‌گویم اینجا راش دوره. از صبح یک بغض کوفتی افتاده روی صدایم و نمیگذارد قوی باشم. نمیگذارد جوری رفتار کنم که همه بفهمند دارن چه جواهری را از دست میدهند. میدانم توپ رفتنم بعدها صدا خواهد کرد. روزی که بفهمند نه فقط شاگرد دوم که شاگرد اول را هم از دست دادند. یک ماه پیش توی همین دفتر دبیر ورزش کارنامه‌ام را داده بود دستم و تشر زده بود. ورزش را دادم 14 که یادت نره عقل سالم توی بدن سالمه. صدایم در نیامد که چیزی بگویم. رو کرد به پدر اصلانی و ادامه بهبه و چهچهش را راجع به آقازاده‌شان گرفت. خدا واسه‌تون حفظش کنه. با ناظمش صحبت کردم که انضباطش رو 20 بده که شاگرد اول شه. یه ذره شیطونه، اما خب بچه سالم باید شیطون باشه دیگه. دنیا پر از بچه درس خونه‌ای که راه برا خون دماغ میشن و بلد نیستن دو تا پله رو بیان پایین. زیر دماغم داغ شد. کارنامه را که بوی عطرش را گرفته بود چپاندم توی جیبم و دست به دماغ زدم از دفتر بیرون. به مامان میگویم خودش برود و من بعدن میایم. بعد یواشکی میخزم طبقه دوم. میروم توی کلاسی که دیگر صدایی ازش نمیآید. مینشینم روی نیمکت خودم و یادگاری های پدرام را میخوانم. کیف پدرام را پرت کرد ته کلاس و نشست کنار من. پدرام کیفش را از زیر دست بابا برداشت و صدایش در نیامد. مشت اصلانی آمد توی پهلویم. درست بشین که برگرد ببینم. وگرنه بعد کلاس سم را برگردانم تا پدرام را پیدا کنم. رفقای اوباش اصلانی نشسته بودن پشت سرم و نیششان باز بود. فکر میکنم مهر ماه وقتی ببینن نیستم چه حسی پیدا میکنند. نکند بازم بهشان خوش بگذرد. لعنتی. نکند پدرام دوست بهتری پیدا کند. از کنار وایت بورد ماژیک برمیدارم. حس میکنم بچه ها پاشم نشستن منتظر تا تمرین حل کنم. بچه هایی که آن همه مدت همه چیز را دیدند و هیچ کدام صدایشان در نیامد. هیچ کدام کمکم نکردند. روی بورد می نویسم اومدم نبودید رفتم. بغض چند باری در گلویم را می زند و وقتی می بیند نیستم می رود. زمزمه کرد چرا این گفت داری برگر رو نگاه میکنی؟ جوابه رو بنویس دیگه. گفتم نخوندم بلد نیستم. تهدید کرد حالم را میگیرد. حالا وایسا. روی پله‌ها چشمم سیاهی میرود. کی قرار است اینجا را فراموش کنم؟ 9 تا پله سفید و چند تا ترک طولانی روی پله‌های دوم و ششم و هفتم. باید آلزایمر بگیرم تا یادم برود. از لای جمعیت را باز میکردم که فرار کنم. پشتم را افتاده بود و هیکل گنده‌اش چسبیده بود بهم. مگه نگفتی نخوندی؟ چرا بیس گرفتی؟ گفتم از هفته پیش یه چیزی یادم افتاد نوشتم. دم را پله محکم تنه زد و رد شد. فقط کفشا را یادم است. تا آن روز هیچ وقت به کفشا دقت نکرده بودم. آدیداس ها، نایک ها، آلستار ها، کالج ها، تبی ها و صندل ها را از نگاه گذراندم و پخ شدم روی پاگرد. کفش دبیر ورزش از همه شیکتر بود. بلند شد اما تا به شورت راه را نجس نکردی. روی عطرش از آن همه خون رد شد و شش هایم را پر کرد. مشت آب میریزم روی صورتم. حسابش دستم نیست چند بار تو این آبخوری خونه بینیم را شستم. کاش خاطرات را هم به همان راحتی میشد شست. خرجش فقط چند قطره اشک میشد و سه تا فین محکم و دو مشتاب. پدرام جریان آب را گرفت سمت خونها و گفت: چه نمیری دفتر همه چیزو بگی؟ گفتم: الان که دیگه همه امتحانا رو بهش رسوندم، اینطوری که خودم بیشتر تنبیه میشم. اینطوری نمیشه. سال دیگه شاید از این مدرسه برم. شیراب را بست. اینطوری که حسنیو دار و دستش سر من خراب میشم. از کنار روزنامه دیواری ها رد میشوم و میروم سمت حیاط. دل میکنم برسم خانه و قال این بغض را بکنم. از انتهای راه رو صدای حرف زدن کسی میآید. بوی عطر همیشه گشت زودتر از خودش میآید تو. گوشی به دست نزدیکم میشود. آرام سلام میکنم و میچسبم به دیوار. بدون اینکه نگاهم کند رد میشود و مرا با خاطرات همه نیش و کنایه هایش تنها میگذارد. ماشینش را پارک کرده توی حیاط. کسی آن اطراف نیست. میروم سمت ماشین و از پهلو میچسبم بهش. ماشینش هم بوی عطر میدهد. از زیر دستم صدای جیرجیری بلند میشود که گوشنوازترین آهنگ دنیاست. بغضم میترکد و زیر دماغم داغ میشود. چند بار دیده بودم اصلانی را سوار کرده تا برساندش کلاس کشتی. میدانم اشک و خون روی صورتم قاطی شده. از کنار ماشین رد میشوم، برمیگردم تا شاهکاری را که خلق کردم تماشا کنم. چند بار پلک میزنم تا از پشت اشکهایم خط نقره ای را روی آلبالوی ماشین پیدا کنم. کلید را میگذارم توی جیبم و دنبال دستمال کاغذی میکردم.
شنویم اثری است از رندی نیومن. یکی دو بار اطرافیانمون از شیوه غلط و نادرست رسیدنمون به موفقیت مطلع بشن. اون وقت ممکنه در مورد تمام دستاوردهای بعدی زندگیمون هم دید بد همراه با شک و تردید پیدا کنه. توی این دنیا برای هر کس یه صندلی در نظر گرفته شده که با حرکت و تلاش پیوسته و اثر صبر خودش میتونه به اون صندلی برسه. اما وقتی توی راه رسیدن به اهدافمون عجول باشیم و حاضر به پرداخت هزینه آرزوامون نباشیم، نه تنها به صندلی درست خودمون نمیرسیم، بلکه جای کسای دیگر رو هم به ناحق اشغال میکنیم و اینطوری میشه که دیگه کسی سر جای اصلی خودش قرار نمیگیره و نظم دنیا به هم میریزه. یاسمن مجیدی هستم و پادکستی که شنیدین کاری بود از گروه رادیو دوچرخه. شما میتونین نظراتتون رو درباره پادکست ها با شماره تلگرام 0933-412-1489 به دست ما برسونین. اگه میخواین پادکست های قبلی ما رو بشنوین، میتونین به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دوچرخه به نشانی دوچرخه_ویکلی مراجعه کنین. همچنین میتونین پادکست ها رو در شنوتو، کست باکس و ساوند کلود گوش بدین و مثل همیشه با دوچرخه بمونین و همراهش رکاب بزنین.